سیر بحث برای خودتون بنویسید
که صیغه و افعل ظاهره فی الوجوب سیر بحث چی بود؟ ها؟ بنویسید. این بود، این بود، این بود. بعد استدلال آخوند. هر استدلالی یه سیری داره. قطعا استدلال باید صغرا کبرا داشته باشه. شما باید صغرا و کبرا یا مبادی تصوری و تصدیقیه استدلال. ذهن باید منظم بشه. مثلا فرض کنید آقا مبادیش اینه که اولا این که ما ببینیم ها، مثلا ایشون شروع اول اینو شروع کرد، یعنی در واقع بعضی وقتا حتی جا به جایی هم داره. اولا ببینیم وجوب و مستحب آیا از ملحقات موضوع لهن یا از ملحقات فعل استعمالن. یه بحثیه دیگه آقای مظفر مطرح کرده، اینو باید قشنگ باید بنویسید، این میشه مقدمه بحث. وقتی شما بعد قشنگ نتیجه میگیرید که من اگر وجوب و مستحب رو از مدلول صیغه افعل، از مدلول وضعی و از مدلول موضوع لهیش جدا کردم، دیگه بحث نوبت به موضوع له اصلا نمیرسه. این یه بحث بسیار مهمیه که شما اول ببینید وجوب و مستحب رو. خب حالا ریشه این بحث به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که ما در صیغه افعل چون که امر یک انشایی ها، شما یه بار سیق فعلیتون خبریه خبر میدید. ببین ریشه این بحث رو که دیگه ما خیلی باز نکردیم، ریشه بحث رو، ریشه این بحث. یه بار افعال ما خبریه، مثلا میگیم یأکل یا اکله، خب یک امر خارجی واقع میشه، من خبر میدم. حالا یا خبر از آینده میدم، یا خبر از گذشته میدم، یا خبر از حال میدم. در امور حقیقی که به تبع به جملات میگن جملات خبریه و قضایاش میشن قضایای حملیه، اینا خیلی مشکلی ما نداریم، دعوایی هم نداریم. قطعا هم ما اونجا دنبال موضوع لهی و السلام نامتم، فقط یه تعدد دال و مدلولی اونجا داریم انشالله و یه اراده جدی، اراده استعمالی و این حرفا داریم که تو عام و خاص براتون میگیم انشالله. ولی گرفتاری ما اینه که در جملات انشائیه، این بحث ریشه اینجا اینه که این دعواها پیش میاد. چرا در مورد مثلا فرض کن صیغه هیئت جمله خبریه اصلا دعوایی نبود، ولی در مورد انشاء دعوا زیاد شد؟ چون که انشاء یک امر خاصیه. آقایون دعواشون اینه که اصلا انشاء تعریفش چیه؟ قبل از این حرفا دیگه اینجا ایشون متعرض نشد. دعوای انشاء چیه؟ چرا انشاء دعوا داره؟ چون ما نمیدونیم وجودش چیه. چون انشاء وجود خارجی که نداره. میخوام من یه چیزی رو ایجاد کنم. اینی که ایجاد میکنم ایجادش چنو ایجادیه؟ ایجاد حقیقیه؟ یعنی من یک چیزی رو خلق میکنم؟ نه. ایجادش اعتباریه؟ خب ظرف ایجاد کجاست؟ کجا ایجاد میکنم؟ باید یه جایی باشه دیگه. آیا در وعاء نفس الامر ایجاد میکنم؟ نفس الامری که تو منطق خوندی. آیا من در یک مثلا یه تعبیری آخود داره وجود انشائی، آی خوی قائل به ابراز شده، اینجا امام یه سیستمی داره کیست؟ خب اینجا شما الان آقای مظفر تبعیت کرده از آخوند و محقق اصفهانی و این آقایون مشهور، نه آی خوی لذا این همه بحث نتیجه گرفته که سیاق انشائی یه موضوع لهی دارن، درسته ما کار، ولی اصل ایجاد انشاء ربطی به موضوع له نداره. چرا؟ یه توضیحی بدیم اون بحث رو، الان من نمیخواستم هم بگم دیگه، نمیدونم چی شد گفتیم دیگه، شاید خیریه. بسم الله هم نگفتیم قبل درس. چرا الان دیگه کلام منقطع نشه، بذار تکمیلش کنیم. چرا آقایون میگن که شما وقتی که می نویسی مثلا اضرب در کجا؟ در کتاب لغت. این اضربی که در کتاب لغت هست آیا انشاء داره یا نداره؟ ها؟ ها؟ یعنی تو وقتی این اضرب کتاب لغت رو بخونی باید یکی رو بری بزنی؟ ها؟ آیا نویسنده این اضرب که مثلا یک لغتیه لغویه مثل فرض کنید صاحب العین، صاحب نمیدونم لسان العرب، صاحب صحاح، هرچی، این که نوش اضرب به معنای فلان از اضرب قصد بعث کرده یا موضوع لعشو میخواد تعیین کنه؟ پس ما میبینیم اضرب انشا باید حتما یک قصدی بیاد علاوه بر موضوع له، نه قصد موضوع له ها، موضوع له نه نه، قصد انشا غیر از بحث موضوع له و مستعملون فیه. در جمله خبری من فقط باید قصد چی کنم؟ موضوع له. اگه قصد موضوع له هم نکنم میشه استعمال مجازی، ولی در سیاق انشایی من همیشه قصد موضوع له میکنم، ولی با قصد موضوع له انشا تحقق پیدا نمیکنه. من حتما باید یک قصد وجود انشایی یا به هر تعبیری، اینجا نزاع هست بین اصولی، خب اون قصد میشه قصد در واقع اون انشاء من، استعمال من در سیاق انشایی در واقع فعل استعمال نیست، فعل چیه؟ فعل انشائه، انشایی میخوام بکنم، یعنی استعمال من یک انشایی است. این انشا کردن من قطعا قصدی میخواهد. قصدش چی میتونه باشه؟ قصدش یا بعثه. اگر قصد شد بعث، ما از اون قاصد میپرسیم و از منشأ میگیم ایها المنشأ و ایها القاصد، آیا بعث وجوبی رو قصد کردی یا بعثه؟ اصلا این بحث رفتی به موضوع له؟ یعنی جناب آقای مظفر داره میگه مثل صاحب معالمی که بحث رو برده، یا الان کسانی که بحث رو بردن تو موضوع له صیغه افعل، اصلا رأسا اشتباه کردن. چرا؟ چرا اشتباه کردن؟ چون صیغه افعل رو بعد انشا بودنش رو مد نظر، یعنی هیچ فرقی بین افعل و جمله خبریه معمولی نذاشتن، گرفتار میشن. خیلی ساده به بحث نگاه کردن. این دقت های این شکلی از زمان شیخ انصاری در اصول شروع شد ها، حتی یه مقدار به افراد هم انجامید که موجب اومدن بحث های عقلی و فلسفی در اصول شد، ولی قبلا خیلی این دقت ها تو اصول میگفتن افعل موضوع له وز شده للعام من الوجوب و ند. مثلا اینجا آقایون محکمی سکوه، یعنی چی؟ بالاخره این افعال انشاء یا خبره؟ اگه انشاء جدای از موضوع له. بعد میگن اینجا انشاء دوایع مختلفی داره، چون تمنی بازم یه نوع مقوله انشائیه، ترجی یه نوع مقوله نه خبری، تهدید انشائیه، استفهام انشائیه. ما دو نوع مقوله داریم، در واقع معانی ایجادی داریم و معانی حکایی. معانی حکایی، خب زیدی ایستاده میگم زیدون قائم، این میشه معنای حکایی، ولی ما یه معنای ایجادی داریم. این معنای ایجادی در واقع فقط طلب نیست، تمنی هست، ترجی هست. ها؟ تو ادبیات فارسی اگه یادتونه این جمل تعجب و نمیدونم شگفت زدگی و اینا رو هم میوردن جزء جملات انشائی. تو عربی هم خوندید، تو نحو مقدمات و اینا هم خوندید، اینا جزء جملات انشائی حساب میشن. خبر نیست، من میخوام یه چیزی رو انشا کنم، باید یه تهدید، باید یه چیزی بگم طرف. بس در انشا هم انشالله بعدم میخونیم، همیشه انشا یک خطری که داره لغویته. خبر جملات خبریه، لغویت معنا نداره. چرا؟ چون شما داری از یک واقعه خارجی، بله در خبر من چی دارم؟ صدق و کذب دارم. در خبر صدق و کذب دارم. اگه مطابق با واقعه میشه صادق، اگر مخالف واقعه. ولی در انشا دیگه من صدق و کذب ندارم. خوب دقت کنید، بلکه در انشا لغویت دارم. یعنی چی لغویت؟ یعنی من یه امری رو انشا کنم ولی ایجاد نشود. مثلا طرف رو بعث کنم، طرف منبعث. یعنی من اگر بدونم این آقا رو اگه بعث کنم قطعا منبعث نمیشه. چرا آقایون قید علو رو میارن در بحث معنای صیغه افعال؟ لذا بعضی ها میگن قید علو هم جزء موضوع له نیست. چون که اگر من بعث کنم، شخص دانی باشم، بعث کنم، انبعاثی صورت میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. لذا این بعث من در واقع لغوه. پس بعث وقتی لغو نیست که چی؟ طرف حتما عالی باشه، باید مستعلی هم باشه، یعنی با یک بالاخره قلزتی که طرف منبعث. بعث بلا انبعاث لغوه. تهدید بلا قبول تهدید لغوه و الی آخر. این خصوصیات بحث انشاء. لذا شما حتما باید در بحث صیغه افعال اگر بخواید عمق بحث رو بفهمید باید مبانی انشاء رو بررسی کنید، چاره ای هم نداره. و اگر میبینید بحث در بین قدما خیلی سهل بود، به خاطر اینکه وارد مقوله انشاء، مقوله انشاء خیلی مقوله مهمیه. این ریشه بحثه. الان ما از کجا رسیدیم به اینجا؟ بحثمون این بود که مباحثاتتون رو دقت کنید. دیگه رفتیم اینجا دیگه. دیگه این نفهمیم چی شد. یه صلوات قدم برم. اللهم صل علی محمد. اینا باید دقت انشاءالله بفرمایید. اینا خیلی بحثای مهمیه. این بحث انشاء قابل پیگیری برای شما هست. ای دوستانی هم یک پیگیری کنن، فعالیتی کنن، بالاخره ما هم خدمتشون هستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قبل شروع بحث شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام که در واقع در سیر حوزه مؤسس بحث حوزه علمیه در جهان تشیع و شروع با امام محمد باقر علیه السلام بود، ادامه با امام جعفر صادق علیه السلام بود. تسلیت عرض میکنیم، از خداوند تمنا داریم که انشاءالله به همگی توفیق توسل به ساحت قدسی اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بفرماید. یه صلواتی خواهد گفت. بحث جلسه قبل ما به اینجا رسید که گفتیم در ادامه بحث اوامر سیرش هم این شکلیه. یکی از بحث هایی که آقایون بعد این که صیغه افعل رو خوب توضیح دادن میگن که این صیغه افعل تقسیماتی داره، تقسیم میشه به وجوب نفسی و وجوب غیری، تقسیم میشه به وجوب تعیینی و وجوب تخیری، تقسیم میشه به وجوب عینی و وجوب کفایی، که ما هر وقت شک کنیم تمسک میکنیم به اطلاق برای از بین بردن قید زائد. یکی از تقسیمات وجوب و تقسیمات در واقع اوامر بحث وجوب تعبدی و وجوب توسلی هست. وجوب تعبدی و وجوب توسلی تعریفش اینه که وجوب تعبدی اون وجوبیه که متوقف بر قصد قربت الالله، ولی وجوب توسلی متوقف بر قصد قربت نیست. مثلا فرض کنید ازاله نجاست توقفی بر وجوب قربتن الالله نداره. شما حتی ریاءن هم یک کسی زیدی بخواد ریاءن لباسش رو رفع نجاست کنه، این لباس طاهر میشه. یا یه لباسی فرض کنید افتاد توی رودخونه ای، اونجا هم گرفتیمش، بالاخره تو این یا لباس رو ما حواسمون نیست بندازیم، بالاخره همین که حتی اگر پاک هم بشه یا اون نجاساتی که با استحاله پاک میشن، خب استحاله کسی باید قصد کنه، قصد کنه. علا کل اینها رو میگن وجوب توسلی. خب جناب آقای مظفر شروع میکنه با این بحث و وجوب تعبدی و وجوب توسلی رو تعریف میکنه. البته کلمه تعبد یک تعریف دیگه هم داره. تعبد به چیزی میگن که ما مناطش رو ندونیم. اینم تعریف تعبد هست ولی ربطی به این اصطلاح ما نداره. شما هر چیزی رو که شارع بهتون بگه انجام بدید دلیلش رو هم ندونید میشه چی؟ تعبد. در مقابلم توسل اونی که دلیلش رو مثلا، ولی ما کار به این اصطلاح نداریم، اصطلاح ما همون قصد قربه. خب این یک بحث رو بخونیم و بعد وارد بحث اصلیمون میشیم که دیروز هم در واقع مطرح کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله تمام تعبدات شرعی هن دیگه، لذا آقایون خیلی قلیل میدونیم، خیلی قلیل. حالا اون خیلی بازم بحث داره، الان دیگه بخونیم فعلا ببینیم سر عبارت شاید اشاره. از تعبدی و توسلی تمهیدون کل متفقه هر فقیهی یعرف ان فی الشریعت المقدسه واجباتون، در شریعت مقدسه این سری واجبات داریم. لا تصح و لا تسقط اوامرها الا به اتیانها قربیه الی وجه الله تعالی. می‌فهمید این واجبات ساقط نمیشن، درسته یا نه؟ صحیح نخواهند بود اتیانشون و ساقط نمیشن مگر به اتیان به طریقه قربی. قربی یعنی قربتن الالله. و کونها قربیه انما هو به اتیانها به قصد امتثال اوامرها. بر اینجا یک بحثی هست که آقایون میگن قربتن الالله یعنی چی؟ قربتن الالله مشهور میگن قربتن الالله یعنی قصد امر، یعنی بگم من نماز میخوانم چون خدا دستور داده، همین که قصد امر مولا رو بکنم این از مصادیق چیه؟ قربتن الالله. البته قربتن الالله مصادیق دیگری هم داره. این تعریف قربتن الالله به قصد امر امتثال یا به قصد امتثال امر، این از زمان صاحب جواهر در فقه ما وارد شده. لذا می فرماید قربی بودن یعنی به اتیانها، یعنی اتیان چی؟ اتیان عمل به قصد امتثال امر، به قصد امتثال امر یا به غیرهی من وجوه قصد القرب الالله تعالی، یا مصادیق دیگری هم دارد قربتن الالله. مثلا من نماز رو بخونم برای رضایت الهی، نه قصد امر، برای رضایت الهی. یا من نماز بخونم برای کسب مثلا ثواب از خدا، بازم این قربتن الالله. یا خود نزدیکی اینا. پس قربتن الالله 3-4 مصداق داره. مصداق معروفش چی است؟ قصد امتثال امر. على ما ستأتي الإشارة إليها، إن شاء الله إشارش رو ما خواهیم گفت. و تسمى هذه الواجبات، این نوع واجبات العبادیات یا تعبدیات، كالصلاة والصوم ونحوها. و هناك واجبات أخرى تسمى التوسليات. ما در مقابل واجبات توسلی داریم. تعریفشون چیه؟ هي التي تسقط اوامرها بمجرد وجودها. اوامر ساقط میشوند، ساقط میشوند به مجرد وجود این اوامر. و ان لم یقصد بها القربه، حتی اگر قربتا الی الله هم قصد نشوند، که انقاض الغریق، مانند نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن، و اداء الدین، و دفن المیت، تطهیر الثوب والبدن للصلاة. چرا میگه للصلاة؟ تا واجب بشه، چون خود تطهیر بدن واجب نیست، للصلاة واجب میشه. و نحو ذلك. وللتعبدی والتوسلی تعریف آخر کان مشهورا عند القدماء. تعبدی و توسلی تعریف دیگری داره که در نزد قدمای ما مشهور بود، که البته ربطی به بحث ما نداره. چیه اون؟ و هو ان التوسلی ما کان الداعی للامر بهی معلومه. توسلی اونیه که داعی، یعنی انگیزه مولا از امر به اون معلومه. ها؟ مثلا فرض کنید انقذ الغریق، این دیگه توسلیه یا تعبدیه؟ طبق این تعریف توسلیه، شما میدونید. چرا دلیل؟ دلیل وجوب انقاذ غریق چیه؟ ها؟ ما میدونیم. احترام جان مسلمان مثلا. و فی قباله تعبدی، در مقابل تعبدی تعریفش چیه؟ و هو ما لم یعلم الغرض من. تعبدی به اون واجب میگن که غرض مولا از اون واجب رو ما، مثلا میگه طواف کنید 7 دور. چرا 7 دور؟ چرا نگفت 8 دور؟ نمیدونیم. چرا نماز صبح 2 رکعته نشد 3 رکعت؟ ها؟ اینا تعبدی هست. یعنی غرض مولا و نیت مولا را اطلاع نداره. و انما سمی تعبدی هست. چرا بهش میگن تعبدی؟ لان الغرب الداعی للمأموره لیس الا التعبد به امر المولا فقط. چون که غرض داعی، یعنی غرض دعوت کننده به مأمورم به، که همون مولاست، همون شارعه، نیست مگر تعبد به امر مولا. ها؟ غرض داعی، لان الغرض الداعی للمأمور، ببخشید، یعنی غرض دعوت کنند داعی للمأمور. مأمور کیه؟ شارع دیگه. یعنی امر کننده. امر کننده تنها دلیلش چیه؟ ایجاد تعبد به امر مولا. ببخشید، امشوند، درست. یعنی اینجور میشه، غرض یعنی مأمور، یعنی امر شده، امر شده و مکلف، غرضش چیه از انجام، انگیزش، داعی، انگیزه این آقا برای انجام این کار چیه؟ فقط این که متعبد بشه، روحیه تعبد شو در مقابل امر مولاش بالا ببره. و الا این آقای مأمور، یعنی کی مأمور؟ یعنی امر شده، مکلف، اطلاعی از فواید و دلیل این عمل نداره. بهش میگن چرا انجام میدی؟ میگه چون خدا گفته. من چه میدونم چرا؟ ممکنه هزاران دلیل خوب داشته باشه، ولی آقا اطلاع نداره. لذا میگن باید روحیه تعبد رو ببریم بالا در مقابل شارع. هی نگیم چرا. درسته یا نه؟ این میشه تعبدی. توسلی نه، اون واجباتی هن که ما میدونیم دلیل وجوبشون چیه. مثلا فرض کنید اگر مولا گفته که غریق رو نجات بده، ما میدونیم چرا. ها؟ معمولا واجبات عقلی، یعنی واجباتی که عقل میگن، واجبات چی هن؟ غرضشون رو ما بلدیم. ولیکن التعریف غیر صحیح. میفرماید تعریف قدما صحیح نیست. چرا؟ الا اذا اريد به اصطلاح ثان للتعبدی. و میفرماید این تعریف ربطی به بحث ما نداره، مگر اینکه بگیم این اصطلاح دومیه. تعبدی توسلی دو اصطلاح داره. فیراد بالتعبد التسلیم لله تعالی فیما امر به و ان کان المأمور به توسلیا بالمعنى الاول. پس به معنای دوم تعبد میشه تسلیم به خدا در مورد امری که خداوند انجام داده. فیما امر بهی، امر الشارع بهی. اگرچه مأمورم به ما توسلی باشه، مثلا میگه آقا اگر بخوای رفع نجاست بکنی، ظرف نمیدونم سگ رو 7 بار تعفیر کن، یعنی خاکمالیش کن. چرا 7 بار؟ چرا نگفت 6 بار؟ نمیدونی. واجب توسلیه، ولی از باب عدم علم علت الحکم میشه چی؟ تعبدی. کما یقولون مثلا نعمل هذا تعبدن، ما این کار رو انجام میدیم تعبدی. و یقولون نعمل هذا من باب تعبد. ای نعمل هذا من باب التسلیم لامر الله و ان لم نعلم المصلحه فيه. یعنی ما این کار رو میکنیم برای تسلیم، چون تسلیم خدا گفته، من چه میدونم. خب اگرچه مصلحت فی یعنی فی هذا العمل رو اطلاع نداشته. و على ما تقدم من بیان معنی توسلی و تعبدی. نهایتا ما تعریفی که برای تعبدی و توسلی بیان کردیم که همون المصطلح الاوله، فان علم حال واجب بانه تعبدی او توسلی فلا اشکال. اگر من علم پیدا کنم حال یه واجبی رو که این واجب تعبدیه یا خبی که دیگه واضحه، لا اشکال، بحثی نداری. ولی بحث کجاست؟ و ان شک فی ذلک، اگه شک کنم که آیا این امر من تعبدیه یا مثلا فرض کنید بعضی از اوامر هستن ما نمیدونیم تعبدیه یا توسلی، شک میکنیم. مثل فرض کنید مثلا دفن میت، من نمیدونم میت رو حتما باید دفن کنم با نیت قربتا الالله یا غسل میت. من این که میت رو غسل میدم حتما باید نیت قربتا الالله بکنم یا نکنم؟ شک میکنم. آیا غسل میت یعنی غسل دادن میت واجب تعبدیه یا واجب توسلی؟ نمیدونم. و این شک فی ذلک فهل الاصل کونه تعبدیا او توسلیا. اصل چیه؟ گفتیم اصل یعنی چی؟ یعنی قاعده. الان اینجا این اصل چه اصلیه؟ این اصل لفظیه، چون میخوایم اول کنیم به اصالت الاطلاق. یعنی اینجوری، یعنی ببینیم دلیل گفته میت رو قتل بده. خب این دلیل آیا در مقام بیان هست یا نیست؟ هست. در مقام بیان اگر قیدی رو نگفت یعنی این قید معتبر نیست، شک میکنیم. قیده الان قید زائد کدومه؟ قصد غربت. قید قصد غربته. نمیدونیم این قید معتبر هست در قصد دادن میت یا معتبر. اصل اینه که چیه؟ معتبر نیست. چرا؟ تمسک میکنیم به اطلاق الدلیل یا اصالت الاطلاق. فرقی نمیکنه اطلاق دلیل آقایون، اصالت الاطلاق یا اطلاق دلیل. خب چه کار باید بکنیم اینجا؟ میگیم واجب توسلیه، فتوا میدیم. میفرماید ولی امر به این سهولت نیست و فیه خلاف بین الاصولیین، اختلاف بین اصول. یا مغی لتوضیح ذلک و بیان المختار تقدیم امور، برای بیان مختار ما و نظرمون اموری رو باید بیان بکنیم. الاول منشأ الخلاف و تحریر محل الخلاف. دیروز ما یک توضیحی دادیم، گفتیم که در مورد تمسک به قصد غربت مشکلی که ما داریم اینه که اگر قصد غربت رو بخوایم عقد کنیم در واجب چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ نه الان اول دور رو تو تقیید بگید. تقیید یک عمل به قصد الامر چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. ما دور رو بگیم و تطبیق کنیم. خب دور به چه شکل قابل بیان؟ ببینید میگن که در واقع شما یک از صلاتی دارید، از صلات واجب شماست، درستی ها؟ بعد میخواید به این صلات امر کنید، پس این میشه متعلق امر، این میشه نفس امر. امر یه متعلقی داره دیگه، درستی ها؟ خیلی خوب.
آقایون سوال میکنن، میگن که تا متعلق امر تصویر نشود ها میشه امر بشکر؟ ها نمیشه دیگه. من اول باید صلات رو تصویر کنم، بگم این صلات دارای رکوع، دارای فاتحة الكتاب، سجود، تشهد، سلام الی آخر، این میشه صلات که 11 جزء داره. اینو من تصور میکنم، بعد به مکلف میگم اینو میخوام، یعنی میگم صله ها، میگم مکلف اینو میخوام ازش، درسته یا نه؟ الان شما به جا نماز بگید آه من به یه آقایی میگم بهم یه لیوان آب بده، اول باید خودم تصویر کنم این لیوان آب چیه، و همچنین مکلفم باید تصویر کنه، بعد میگم اینو میخوام. فعلا امر به مجهول اصلا هم اشکال منطقی داره، هم اشکال عقلایی داره. من یا کاری ازت میخوام که شما هیچ بلدش نیستی، نمیشه مثلا بهت بگم آقا برو برام همین الان یه خونه بساز، بلد نیستی. در واقع یه نوع تکلیف به محال خیلی. پس من هر وقت بخوام امر کنم باید صلات چی باشه؟ صلات تام الاجزا و شرائط باشه. پس این امر تعلق میگیرد به صلات به شرط تام الاجزا و
شرائط.
الان از این بعد این صلات یه جزءش چیه؟ سجده، یه جزءش رکوعه، ها؟ یه جزءش چیه؟ قصد الامره.
گفتیم قصد قربت شد، معناش چی؟ قصد الامر، قصد امتثال امر، یا بگید قصد الامر، فرق نمی کنه.
چه بگید قصد امتثال امر، چه بگید قصد؟ خب، الان اگر قصد الامر در اینجا نیاد، تام الاجزا و شرایط پا میگیره یا نمیگیره؟
نمیگیره، باید بیاد دیگه.
خب، پس من سجده رو میارم، رکوع رو میارم، قیام رو میارم، فاتحة الکتاب رو میارم، قصد الامر رو میخوام بیارم، میاد؟ قصد الامر میاد؟ ها؟ میاد یا نمیاد؟ چرا؟ میتونم بیارمش؟ آفرین، قصد الامر، ببینید قصد الامر هنو امری نیست که من قصد الامر رو وارد اجزائه، پس قصد الامر هم متوقف بر چیه؟ امره. تا امری نباشد جزئی به نام قصد الامر صورت میگیرد تصویرش؟ نه دیگه. ببینید رکوع و سجود متوقف بر امر نیست، یه وجود مستقلی دارن. یعنی شما امری هم نباشه رکوع رو داری، فاتحة الکتاب رو داری، قیام رو داری، ولی قصد الامر تا امر نباشه قصد الامر. پس امر، خب آقا امر رو بیاری، امر رو بیاری، امر چی میگه؟ میگه من نمیام، من وقتی میام که چی؟ تام الاجزا و شرائط، یعنی قصد الامر باید بیاد که تام بشه. قصد الامر خود تو بیا، میگه منم نمیام تا پس میشه. پس امر متوقف بر صلات تام الاجزا و شرائط، تام الاجزا و شرائط متوقف بر امر دور پیش میاد. پس بنابراین نتیجه تقیید صلات به قصد الامر محال است. چرا محال است؟ لأجل دور، دور استحاله عقلیه دیگه. آقایون این اشکال رو اولین کسی که گرفت کی بود؟
جناب شیخ انصاری.
با
یه دقتی شیخ انصاری هم قوی گفت ها، گفت مشهور چطور میگید تمسک؟ بعد شیخ انصاری یه مقدمه دوم هم اضافه کرد، گفت پس تقیید صلات به قصد الام محاله، وقتی تقیید محاله اطلاق هم چی میشه؟ از دست میره، چون رابطه این دوتا چیه؟ ملکه و عدم ملکه. ملکه و عدم ملکه یعنی چی؟ یعنی تا شأنیت نباشد ها؟ یعنی الان من میتونم به سنگ بگم بینا و نابینا، بگم این دیوار نابیناست، درسته این حرف؟ میگیم نه، اتصاف به ملکه جاییه که شأنیت باشد، اتصاف به عدم ملکه جاییه که شأنیت، لذا من این دیوار چون شأنیت نداره اصلا اتصاف دیوار به نابینا بودن غلطه، این میشه ملکه و عدم ملکه. یادتونه تو منطق مراجعه کنید ها، منطق کجا گذاشتید کتاب شو؟ ها؟ کنار در. در مقابل الان اینجا سوال ازتون داریم، وقتی میگیم صلات قابلیت تقیید، تقیید صلات به قصد الام محاله، یعنی شأنیت تقیید رو، پس وقتی شأنیت به ملکه نداشت اتصافش به عدم ملکه هم غلطه و محاله، پس من نمیتونم به صلات بگم مقید، مثلا مقید به ملکه نیست، مقید به قید قصد الامر نیست. میگیم اصلا اینجا چون که این اتصاف عدمی محاله. بعد انشاءالله اینجا ما یه بحثی داریم که فرق ملکه و عدم ملکه با تناقض، در تناقض نه، تناقض بین سلب و ایجابه، دقت فرمودید یا نه؟ در واقع من اینجا در ملکه و عدم ملکه عدم مضاف دارم، در اونجا سلب تحصیلی دارم. فرق سلب تحصیلی و ایجاب عدولی خوندید اینا رو در منطق؟ چرا میخندی بهم؟ تو منطق خوندید؟ به خود تو میخندید؟ نه اینا رو خوندید؟ در فرق بین قضیه قضیه این که بگم زید قائم نیست و زید ناقائم است، ایجاب عدولی و فرقش با سلب تحصیلی. بعد فرق تناقض با ملکه و عدم ملکه رو باید بریم اینجا تحقیق کنیم، کار امروز ها. دوستانی که میخواید مشهد مشرف بشید ما رو هم دعا بکنید. خیلی خوب بخونیم الان. این کل اشکاله ها، دیگه کل اشکال من براتون گفتم، سریع یه 10 دقیقه وقت داریم بخونیم عبارت رو که بعد انشالله روش زحمت بکشیم. ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القربه في متعلق الامر. منشأ خلاف و اختلاف بین اصولیون اینه که آیا قصد قربت رو ما میتونیم در متعلق امر که صلا مثلا اخذ کنیم؟ به چه شکل اخذ میکنیم؟ قیدن له، الان یا علا نحو الجوز یا علا نحو الشر. اینجا بحثیه که آیا قصد امر جزء صلاته یا شرط صلاته، چون اینجا فرق جزء و شرط چیه؟ جزء یعنی در واقع جزء تشکیل دهنده ما، ولی شرط میشه قید، که به قول معروف اینجا شعر معروف ملا هادی رو میگن که تقید داخلون والقید خارجو، تقید داخلون والقید خارجو، یعنی در واقع تقید میشه چی؟ جزء، ولی نه جزء خارجی، جزء عقلی. چرا به تقید میگن جزء عقلی؟ چون تقید معنای حرفیه و در خارج جزء نیست به شکل یک وجود مستقل. صلات در خارج یه وجود مستقله، ببخشید رکوع، سجود وجوده یعنی من میتونم رکوع رو ببینم، سجود رو ببینم، قیام رو ببینم، تشهد و سلام رو، اینا اجزاء خارجی هست، مجموعه این اجزاء خارجی شدن صلات. ولی قید مثل طهارت، آیا طهارت قسمتی از صلاته یا وجود حرفی کل صلاته؟ آیا قصد قربت قسمتی از صلاته؟ یعنی فقط اولش باید قصد قربت کنم یا کل صلات باید پوشیده شده به ها؟ پس من در واقع جزء ذهنی یعنی قید خارجی، یعنی چی؟ یعنی در خارج وجودش معنای حرفیه. گفتم بتونی معنای حرفی مهمه، هی تو امتحانم آوردمش به این دلیله، یکی از پایه‌های علم اصول فهمیدن معنای حرفیه. چون شما در اعمال اعمالتون، واجبای ما، محرمات ما، واجبات ما، چه واجبات عبادی چه واجبات معاملی، یه مجموعه اجزاء و شرائطن. اجزاء که میشن وجودهای مستقلی که میبینیم، ولی شرائط میشن وجودهای غیر مستقل در خارج. چون در خارج غیر مستقلن، در ذهن میتونن چی بشن؟ مستقل بشن. ولی وقتی مستقل شدن دیگه معنای حرفی، لذا میگن جزء ذهنی. یعنی این شرط خارجی در ذهن میشه چی؟ جزء. بنابراین الان اینجا دعواییه که آیا قصد الامر ها جزء صلات از اجزاء یا از شرائط صلات؟ یعنی قصد الامر مثل رکوع و سجود یا مثل طهارت یا مثل استقبال القبله؟ استقبال القبله و طهارت میشن چی؟ شرائط صلات. ولی رکوع و سجود میشن؟ الان اینجا دعواست، آقایون هم نظراتشون مختلفه، ایشون میفهمد فرقی نمیکنه. چه بگیم؟ قصد الامر جزء صلاته، چه بگیم شرط صلات؟ در هر دو صورت ها؟ بله میفرماید که بله، که قید الطهاره فی ما اذا یکون المأمور به صلاة عن طهارة لا الصلاة المجرد عن هذا القید من حيث هي هي. پس در واقع بله، مأمور علاوه چن یکون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة، متعلق امر چی میشه؟ صلاتی که مأتی بها به قصد القربه. اگر بخوایم اتیانش کنیم، مأتی بها یعنی اتیانش کنیم، حتما باید به قصد قربت باشد. به هذا القید که قید طهاره، مانند قید طهاره، فیها، فیها یعنی فی الصلاة، اذ یکون المأمور به الصلاة عن طهارت، مأمور به ما صلات با طهارت، لصلات المجرد عن هذا القید، نه صلات مجرد از قید طهارت، من حيث هي هي، من حيث هي هي یعنی خود صلاة بدون قید ها طهارت. ما میگیم مأمور به ما حتما باید صلات با قید قصد الان باشه، بدون قصد قربت صلات مأمور به نیست. فمن قال بامکان اخذ هذا القید و هو قصد القربه کان مقتضی الاصل عنده التوصلیه. اگر کسی گفت این قید، امکان اخذ این قید در عمل و مأمور به هست ها، یعنی عمل مقید به این قصد قربت میشه، مقتضای اصل میشه چی؟ توسلیه. چرا؟ چون اگر تقیید محال نبود اطلاق هم محال نیست. عند شک تمسک به اطلاق کنیم، لازمه اطلاق چیه؟ توسلیته. الا اذا دل دلیل خاص علی تعبدیه، مگر اینکه دلیل منفصلی داشته باشیم که بگه این تعبدیه، که سایر القیود الاخرى، مانند باقی قیود. لما عرفت ان اطلاق الكلام المولا، چون قبلا ما گفتیم اطلاق کلام مولا چیه؟ حجتون یجب الاخذ بهی، اطلاق کلام مولا حجته و واجب بهش اخذ کنیم و عمل کنیم. اخذ کنیم یعنی عمل کنیم. ما لم یثبت التقید، تا زمانی که تقید ثابت نشه. فعند الشک فی اعتبار قید، اگر جایی شک کردیم یک قید معتبره یا معتبر نیست، یمکن اخذه فی المأمور به، که امکان اخذ و امکان دخالت دادن این قید و تقید عمل ما به این قید هست، فالمرجع اصالت الاطلاق لنفی اعتبار ذلك. خیلی راحت، هر جا شک کردید فلان چیز مقید به این صفت هست یا نه، به اطلاق دلیل تمسک کنید و اعتبار اون صفت و قید رو از بین ببرید. و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه، ولی اگر کسی گفت که اخذ قصد قربت در عمل محاله، فلیس له التمسک بالاطلاق، دستش از اطلاق چی میشه آقا؟ چرا؟ بگید چرا؟ لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. چون إطلاق نیست مگر چی؟ إطلاق چیه؟ إطلاق عدم التقييد. خب این عدم التقييد در کجاست؟ مطلقه؟ جایی که شأنیت تقييد داشته باشه. ها؟ ان شاء الله اینا بحثای خیلی مهمی ما اینجا داریم در ماهیت اطلاق، که آیا اطلاق در واقع اطلاق یک امر وجودیه یا یک امر عدمیه، آیا اطلاق فرض القیوده ها درست یا نه، چه شکلیه، یا سلب قیوده، سلب و ایجاب یا ملکه و عدم ملکه است. ان شاء الله اینجا ها بحث‌های خیلی مفصلی هست که در بحث مطلق مقید میگیم. خب لأن التقابل بینهما، بینهما یعنی بین چی و چی؟ من باب تقابل العدم والملکه، الملکه هی التقید و عدمها الاطلاق. و اذا استحالت الملکه، اگر ملکه یعنی اتصاف، ملکه یعنی اتصاف، اتصاف به صفتی که شأنیت داشته باشه، محال شد استحال عدمها، استحال عدمها، عدم ملکه هم محاله، به ما هو عدم الملکه، لا به ما هو عدم مطلق. این که میگیم عدم التقید، عدم ملکه یعنی چی؟ یعنی عدم تقید از جهت این که ملکه نیست، نه از جهت عدم اطلاق. و هذا واضحون، اینم یه امر واضحیه. لأنه اذا کان التقید فی لسان الدلیل مستحیلن، اگر تقید در لسان دلیل، لسان دلیل یعنی روایت، اگر تقیید در روایت مولا مستحیل شد، فعدم التقیید لا یستکشف من ارادت الاطلاق، جایی که تقیید نداریم کشف نمیشه که اطلاق داشته باشیم. فان عدم التقیید یجوز ان یکون لاستحاله التقیید، چون عدم التقیید ممکنه به خاطر استحاله تقیید باشه، نه عدم اعتبار غیر. عدم التقیید لا يدل على عدم اعتبار الغيب، ممکنه عدم تقید به چه دلیل باشه؟ عدم به خاطر استحاله تقید باشه. و يجوز ان يكون لعدم، بله ممکنه هم به خاطر عدم تقید باشه، ولی نمیتونیم بگیم اما هر جا ما قید نداشتیم در خط قربت میتونیم بگیم این قید اعتبار نداره، میگیم نه شاید اعتبار داره ولی امکان تقید وجود نداره. ولا طریق لاثبات الثانی، و ما راهی برای اثبات دومی نداریم، به مجرد عدم ذکر القید وحده، به مجرد اینکه قید ذکر نشود. خب و بعد هذا نقول اذا شککنا، بعد از این که اینو توضیح دادیم بعد وارد بحث احتیاط میشیم که برای جلسه بعد میشه. من یه استدعایی که از شما دارم اینه که در اینجا یه تحقیقی بکنید، اولا مراجعه بکنید به منطق در مورد فرق ملکه و عدم ملکه با تناقض. ریشش هم اینه که باید یاد بگیرید فرق سلب تحصیلی رو با ایجاب عدولی. در جای دیگه این منطق هم شما سلب تحصیلی ایجاب عدولی رو خوندید در اقسام قضیه، در قضیه فرق بین قضیه موجبه معدولت المحمول و قضیه سالبه محصلت المحمول، فرق بین زید قائم نیست با زید لا قائم است. اینا رو باید تحقیق کنید اولا. ثانیا یه بحث دیگه ای که اینجا داریم فرق بین تقید، فرق بین شرط و جزء. اگه خواستید فرق بین قید شرط و جزء رو یاد بگیرید، یه توضیح خوبی شهید مطهری در کتاب شرح مبسوط داده، در شرح مبسوط، شرح مبسوط منظومه ذیل، بله بحث قید و جز، فرق شرط و جز که مراجعه کنید جلد یک اونجا. اینا رو با هم جمع بندی بکنید، مباحثه هم بکنید، که این بحث نکات عمیق‌تری هم داره که براتون بگیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.
با همین کارمون رو میکنیم، همین گیر بدید شما از این مسئله اول دوره.
اینم گفتن دیگه. ببین اگر یه کسی مبناش این شد که قصد غربت فقط قصد ارسال امره، مبنا اجتهادی داریم. سه وجه هست ولی بعضی ها قائل نیستن. اگر کسی مبناش این شد که قصد غربت فقط قصد ارسال امره، اولا. ثانیا بعضی ها گفتن این اشکال در قصد رضایت و ثواب و چی و چی هم وارده. بله وارده، چه شکلیش انشالله درست خارج. بله امام میگه به اون شکل هم وارده.
جوابی که مصنف بدن برای برای این جامعه انتظاری باید فرض کنی. بعد شما فرمودید که تبدل اینجا پیش میاد، اما تبدل در اینجا اشکال نداره به اعتبارات برخلاف چیه مرحی. حالا میشه این بحث رو که واسه دوست بحث هست از سبتر دور بگی که اینا توی امور حقیقی محاله، اما توی امور اعتباری دور مثلا پیشه ولی اشکال نداره.
این جواب هم دادن، این جواب هم دادن، گفتن که این خلط حقیقت و اعتباره. شما اینجا با اعتبار کار میکنید، دور و تسلسل و اینا خب اشکالات عقل نظری هست، ربطی به اینجا ندارم. چه اشکال داره؟ من اعتبار میکنم، اعتبار دیگه. تنها محظور اعتبار لغویته، این هم گفتن درسته یا نه؟ ولی من فکر کردم این نکته دیگه میخوایی بگی، خیلی خوشحالم کردی. چون که شما باید اینجا یه بحثی رو از من سوال کنید که آیا مبنای جامع در صحیح و عام در بحث توسلی و تعبدی اثر داره یا اثر؟ اگر کسی مبناش در جامع شد، جامع بسیط، آیا این بحثا به این شکل مطرح میشن دیگه؟
اینجا میشه بگیم دو تا مقام شما اینجا که جزش تسکل امر جزش گرفتید با اون تسکل امری که توی اتیان مقام انجام بدید
میگن تغییر بحث ما طرفی به اتیان نداره. الان ما مرحله جعلی من جعل دیگه رفتی به اتصال نداره. من الان بحثم اینه که تغییر به قتل ام محاله، مقام جعل. دقت کنید حالا این سوالم سوال خوبیه باب این که من اینا رو بگم. ما اینجا یه قصد جعل، یک مقام جعل داریم، یه مقام اتصال. ما اینجا سوالمون و اشکالمون در مقام جعله، نه در مقام اتصال. بعضیا خواستن اینجوری هم حل کنن، بگن چون در مقام جعله ما شاید دو رو بتونیم با همون ارتکاز و تفصیل و این حرفا هم حل کنیم. خیلی اینجا بحثه. این شاید تو درس خارج ببینید الان بکنم شاید مثلا یه نه ولی یه 15 جلسه یه ماهی بعد وقتا طول میکشه تعبدی توسل، چون خیلی بحث داره. بعد خود این محضور، آیا محضور دوره؟ خود ناهینی یه جور بحث، شیخ انصاری یه جور مطرح، آخوند یه جور مطرح کرد. خیلی اینجا بحثش هم خیلی فنیه. بفهم
قید باید همیشه زائد بر
اصل باشه. بله دیگه،
ما قید عدمی نداریم.
قید عدمی
بگیم قیدش به اینه که
عدم قید نیست هستن، اگر قائل به عدم مضاف به حدی از وجود داشتن دیگه. نه نه عرف اینجوری میگه، میگه مثلا این و الا اینجوری هستم همیشه عدم و اثبات همیشه قیده. نه نه ببین این بازم برمیگرده به بحث قبلی ما، ولی عرف اینجوریه. حالا عرفی نریم فنیش نکنی فعلا. میگه آقا قصد غربت قیده، قید وقتی باشه میشه قصد غربت هست، وقتی قصد غربت نباشه یعنی قید نیست. نه اینکه عدم القید یه قیده.
ما اعتبار تعبد عشق بله آقای قصد غربت کل
این خلاف ظهور عرفی. عرفی جوری نمیگن، عرف میگن قصد قربت یه زائده ایه که در این حد درون میشه، نه عدم. عرف عدمیات رو قید نمیدونه عرف. بله ما در عالم اطلاق میگیم اطلاق به ما هو اطلاق واقعی واجب الوجود، اینه که حتی عدمی هم ما قید از اونجا مطلق میگن. انشالله در بحث مطلق مقید میگیم. ما اینجا یه اطلاق مقسمی داریم، یه اطلاق قسمی. اطلاق مقسمی بعد میگن در واجب الوجود اطلاق ما مقسمیه یا قسمیه، یعنی حتی از اطلاق هم قیده. خود اطلاق میشه چی؟ قید. میگن واجب الوجود از این قید هم مبرا است، یعنی نمیتونیم بگیم مطلقه، مطلق هم قیده. شروع کنیم.
آقای آقا بیاید جلو که کلاس شروع بشه.
حتی تحقیقش کنید.
بله.
حقیقت شرعیه. نه.
نه.
صلات معنای لغوی یه لحظه. معنای صلات میشه چی؟ معنای صلات میشه دعا. من الان سوالم چیه؟ نسبت به چی؟ الفاظ عبادات نسبت به معنای عبادیشون، نه نسبت معنای لغویشون. یعنی صلات، یعنی صلات نسبت به این مجموع مرکب حقیقت لغویه در زمان پیغمبر. با صلات نسبت به این عمل مرکب چیه؟